اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النجات بخش منطق صفحه 52 سطر 4. فصل فی القیاس الاقترانی و الاستثنایی. القیاس اما ان یکون ما یلزمه لیسه و ولا نقیزه مقولا فی بالفعل بوجه بل بالقوه و یسمی قیاسا اقترانیا. در اینجا قیاس را دو قسم میکنن، میگن قیاس یا قیاس اقترانی یا استثنایی. توضیح بیرون اول میدم، کل متن کتاب ندارم، همتون متن کتاب همین مطلق کلمات رو عوض کرده. این مطلقش قیاس گفتیم تشکیل میشه از دو تا مقدمه که این دو تا مقدمه علت هستن و ملزوم هستن و یه لازمی دارن که اسمش میذاریم نتیجه. پس در واقع قیاس همون دو تا مقدمه است، چیز غیر از دو تا مقدمه نیست و نتیجه همونطور که جلسه قبلا گفتیم لازم این دو تا مقدمه است و معلول این هاست و خارج از این هاست. حالا که این روشن شد میگیم که تارتن قیاس ما اون لازمش، یعنی اون نتیجهش بالفعل تو مقدمات اومده، یعنی این اون نتیجه، همون جمله که نتیجه هست، همون قضیه که نتیجه هست، همون قولی که نتیجه هست، اون تو مقدمات هم اینن داریم، بالفعل خودش رو داریم. حالا یا خودش را یا نقیزش، یکیش را بالفعل اونجا داریم. تارتن اون نتیجه را یا نقیز نتیجه را بالفعل تو این مقدمات نداریم، یعنی تو خود قیاس نداریم. مقدمات هم این هم قیاس دیگه، پردونم. پس تارتن نتیجه قیاس را یا نقیزش را بالفعل در مقدمات داریم، یعنی در قیاس داریم. تارتن بالفعل در مقدمات، یعنی قیاس نداریم. اگر بالفعل نداشته باشیم بلکه فقط بالقوه داشته باشیم، این قیاس رو میگن قیاس اقترانی. اما اگر که بالفعل نقیز نتیجه یا خود نتیجه داشته باشیم، این قیاس رو میگن قیاس استثنایی. حالا مثال برای هر دوتاش میزنیم، تطبیق هم میکنیم. قیاس اقترانی مثل این: کل جسم مؤلفون و کل مؤلف محدثون و کل جسم محدثون. الان اون کل جسم محدثون که لازم ما هست و نتیجه ما هست، ما این را به این صورت مقدمات اصلا نداریم، نقیزش هم نداریم. شما نه کل جسم محدثون را اونجا میبینید، نه بعض الجسم لیسه و محدثن که نقیزش هست اونجا میبینید، یا لاشی همینن جسم محدثن را اونجا، هیچ کدوم از اینا را اونجا شما نمیبینید. از اول نقیز هم اهم از نقیز و زدش ها اینا هیچ اصلا شما اونجا نمیبینید. بله این کل جسم محدثن را اونجا دارید بالقوه، یعنی چی؟ یعنی اجزاش را اونجا دارید، بالقوه منظور اینه. بلی اون اجزا را به این صورت ترکیب شده که کل جسم مبتدا باشد، محدثن خبرش بوده باشد، این چنین ندارید. بلا کل جسم را دارید دیگه، در صغرا کلمه کل جسم را دارید، در کبرا کلمه محدثن را دارید. اما این قول کل جسم محدثن را که کل جسم مبتدا باشد، محدثن خبرش بوده باشد، بالفعل اونجا ندارید، نقیزش هم اونجا ندارید. این چنین قیاسی رو میگن قیاس چی؟ اقترانی. اما یه قیاس استثنایی مثال بزنیم، مثلا انکانت نفس لها فعلون به ذاتها فهیه قائمتون به ذاتها، لکن لها فعلون به ذاتها فهیه قائمتون به ذاتها. دقت کنید، نتیجه ما فهیه قائمتون به ذاتها هست. این نتیجه را شما اینن بیل فعل تو مقدمات دارید. نمیخوام بگم حالا تمامی مقدمه رو تشکیل میده، میخوام داره جز مقدماشو کار نده، بله همین رو شما دارید. الان دقت کنید، اونجا داشتید فهیه قائمتون به ذاتها تو مقدمات، این کانت نفس لها فعلون به ذاتها فهیه قائمتون به ذاتها، که فهیه قائمتون به ذاتها تالیه اون جمله شرطی ما هست. بهتران من اینو توضیح بدم قبل از اینکه مرکب بگم. ببینید قیاس استثنایی بعدن خواهیم گفت، از یک جمله شرطیه تشکیل می شود و یک استثنا، که خود این استثنا هم یک جمله و قضیه حملیه است. پس از یک قضیه شرطیه تشکیل می شود و از یک قضیه حملیه، همیشه این دوتا مجموعاً در قیاس استثنایی وجود دارن. الان جمله شرطیه ما اینه، این کانت نفس لها فعلون به ذاتها فهیه قائمتون به ذاتها، که کانت نفس لها فعلون به ذاتها مقدم ماست، فهیه قائمتون به ذاتها تالیه ماست. روشن شد؟ یه استثناء هم داریم، لکن لها فعلون به ذاتها. لها فعلون به ذاتها جمله چیه؟ قضیه خبریه است، قضیه حملیه است دیگه، اونم خبریه است، منطقی حملیه است، حملیه است شرطیه نیست، یه قضیه حملیه است که در اینجا اومده. خب نتیجه گرفتیم فهیه قائمتون به ذاتها، که این فهیه قائمتون به ذاتها عیناً به عنوان تالی جمله شرطی آمده است. روشن شد؟ گاهی اوقات امکان داره خودش نیاد، نقیزش بیاد. مثلا فرض میکنیم شما میگید که ان کان شمس و طالعتون فالنهار موجودون لکن النهار لیس بموجودتن. نه چه میگید؟ فالشمس لیس بطالع، ان کانت الشمس طالع فالنهار موجودون لکن نه طالبات رو نه لکن نه ها لیسه به موجوده. بله، بطلان طالی نه چه میگیریم؟ بطلان مقدمه دیگه. لکن نه ها لیسه به موجوده فشمس و لیسه به طالعته. روشش فشمس و لیسه به طالعته. خب اینجا فشمس و لیسه به طالعته آمده در ما قبل، اما نه خودش، نقیزش، در واقع نقیزش به عنوان مقدم جمله شرطی ما آمده، امکانت شمس و طالعت. درسته نه؟ این امکانت شمس و طالعت با فشمس و لیست به طالعت نقیز هم دیگه هستن. خب پس اگر که قیاس ما نتیجهش بالفعل در مقدمات آمده باشد، نمیگیم که به عنوان یه مقدمات داخل مقدمات بیاد، حالا میخواد به عنوان یه مقدمه کامل باشه یا جزء چی باشد، مقدم باشه فرق نمیکنه، یا نقیزش اومده باشد، این قیاس میشه قیاس استثنایی. اما اگر خودش یا نقیزش بالفعل در مقدمات نیاید، قیاس میشه قیاس اقترانی. فصل القیاس الاقترانی و الاستثنایی. قیاس یا این است که می باشد اون چنان چیزی که لازم قیاس است، اون چیزی که لازم قیاس است چی؟ نتیجه است. به جای ما یلزم اوزش بنویسید نتیجه. می باشد نتیجه قیاس که لیس هو، که نیست خودش ولا نقیزش، نقیزش و خودش هیچ کدوم نیستن، مقولا فیه، هیچ کدوم نیستن که گفته شده باشن در اون قیاس بالفعل، یعنی بالفعل تو اون قیاس نیومدن به وجه، یعنی به هیچ وجه من الوجود بالفعل محقق نشده، نه خودش نه نقیزش. اگر اینطور باشه بل بالقوه، بلکه اگر هم اومده بالقوه اومده، اگر اینطور باشه و یسما قیاسا اقترانیا، یا اینه که نامش قیاس اقترانی مثل قول تو که بگی کل جسم مؤلفون و کل مؤلفن محدثون، هر جسم مرکبه و هر مرکبی هم باید حادث بوده باشه، نه چه میگیری فکل جسم حادثون محدثون، که این کل جسم محدثون بالفعل در مقدمات قبلی نیومده اما بالقوه آمده، گفتم اجزاش آمده. و اما و یا این است که میباشد اون چنان چیزی که لازم قیاس است، یعنی نتیجه میباشد خودش یا نقیزش که مقولن فیه، که گفته شده است در اون قیاس، یعنی تو قیاس آمده. اگر اینطور باشه یا سم ما قیاسن استثنائی هست، مثل قول تو که بگی این کانت نفس لها فعلون به ذاتها، یعنی اگر نفس براش به ذاتها فعلی بوده باشد، یعنی به ذاتها فعلی ازش چی بشه و ساده بشه، یعنی برای صدور فعل از او محتاج نیست به این که قیام به شیء داشته باشد، فهیه قائمتون به ذاتها، پس در این صورت نفس قائم به ذات خواهد بود، یعنی جوهر خواهد بود. لکن لها فعلون به ذاتها، لکن برای نفس فعلون به ذاتها هست، یعنی فعلون به ذاتها دارد، فهیه پس این نفس قائمتون به ذاتها هست. فصل فی اجزاء القیاسات الاقترانیت و اشکالها. فصل بعدی، یعنی از این فصل وارد ابتدا قیاسای اقترانی میشن، قیاس اقترانی را توضیح میدن، منتها در اینجا در پایان این جزء، یه جزء اول بود قیاس اقترانی را توضیح میدن، فقط اجزاش را بیان میکنن و شکلهاش را. در جزء بعدی که دنبال این جزء میاد وارد تک تک شکل ها میشن و ضروع منتج در هر شکل رو بیان میکنن و انتاجش رو هم بیان میکنن و توضیح میدن که چرا این نتیجه رو میده. میفرمایند که هر قیاس اقترانی از دو مقدمه تشکیل میشه که این دو مقدمه خصوصیاتی دارند. یکی از خصوصیاتشون است که یه جزء در هر دو مقدمه وجود داره و در اون جزء هر دو مقدمه مشترک. یه خصوصیت دیگه عبارت از این است که این دو تا مقدمه هر کدوم یه جزء اختصاصی هم دارند که در مقدمه دیگر وجود نداره. این دو تا خصوصیتی که این دو تا مقدمه دارن. خب پس اگر یه جزء مشترک دارند و هر کدوم هم یه جزء اختصاصی دارند، قیاس از چند تا جزء با تشکیل بشود؟ سه تا جزء. یه جزء مشترکه، هر کدومشون یه جزء اختصاصی داره، دو تا مقدمه تو بیشتر نیستن، پس یه جزء اختصاصی مال مقدمه اول، یه جزء اختصاصی مال مقدمه دوم، یه جزء مشترک. این را اصطلاحا بهش میگیم حدود قیاس، یعنی سه تا جزء رو میگیم حدود قیاس. پس حدود قیاس یعنی سه تا جزء، یه جزء مشترک است، یه جزء مال این مقدمه است، یه جزء مال اون مقدمه. جزء مشترک در نتیجه قیاس حذف میشه، یعنی در واقع فقط کارش اینه که حالت نردبانی داره، جزئیات بهش میگن حد وسط، یعنی واسطه میشه میان اون دو تا جزءهای غیر مشترک، و اون دو تا جزءهای غیر مشترک رو چه کار میکنه؟ به هم دیگه پیوند میده. بعد که میان اونها پیوند برقرار کرد، اونها رو به هم دیگه ارتباط داد، نتیجه درست میشه. نتیجه در واقع تشکیل میشه از اون دو تا جزئی که جدای از هم دیگه هستند. خب این جزء مشترک اسمش بذاریم حد وسط. اما اون دو تا جزء غیر مشترک که داخل نتیجه و لازم قیاس میان، مثلا نتیجه و لازم قیاس یه چیز دیگه. اون دو تا جز یکی در نتیجه به عنوان موضوع نتیجه میاد، یکی به عنوان محمول نتیجه، چون قیاس ما اقترانیست نتیجهش یک بله نتیجهی که در اینجا میاد یکیش به عنوان، یعنی یکی از اون چیزهایی که اختصاصی است، به عنوان جزء اول نتیجه میاد، یکی به عنوان جزء دوم نتیجه. ایشون میفرماید یکی به عنوان موضوع میاد، یکی به عنوان محمول میاد. حالا میپذیریم اینا یک مسامحه داخلشه که بعدا خواهیم نباید بگیم یکی به عنوان موضوع میاد، یکی به عنوان محمول میاد. بهتره که بگیم یکی به عنوان جزء اول میاد، یکی به عنوان جزء دوم. اونی که به عنوان جزء اول میاد اونو اصطلاحا بهش میگن اصغر، حد اصغر. اونی که به عنوان جزء دوم میاد بهش میگن حد اکبر. پس الان مشخص شد هر قیاسی چند تا حد داره؟ سه تا حد. حد مشترک اسمش شد اوسط، حد اصغر اون جزئی شد که در نتیجه به عنوان جزء اول میاد، حد اکبر اون حدی است و اون جزئی است که در نتیجه به عنوان جزء دوم میاد. حالا ما دو تا مقدمه داشتیم دیگه ها. اون مقدمه‌ای که اصغر داخلش هست، چون اصغر و اکبر اختصاصی شدن دیگه، اصغر مال یه مقدمه است، اکبر مال مقدمه دیگه، اوسط مشترک. اون مقدمه‌ای که اصغر داخلش هست بهش میگن صغرا، اون مقدمه‌ای که اکبر داخلش هست بهش میگن چی؟ کبرا. حالا همین مقدار فعلا داشته باشید. مثال بزنم، مثلا شما میگید کل جسم مؤلفون، کل مؤلفین محدثون، فکل جسم محدثون. اینجا الان ببینید یک کلمه مؤلفون دارید که در هر دوتا تکرار شده، این بهش میگن حد وسط. و اما تو نتیجه میبینید اصلا این نیومده، تو نتیجه چی میشه؟ حذف میشه. فقط واسطه گری کارش. یه کلمه جسمون دارید که این در نتیجه به عنوان جزء اول آمده، یه کلمه محدثون دارید که این توی نتیجه به عنوان جزء دوم آمده. روشن شد؟ خب اون جزء اول یعنی کل جسمه رو بشونیم اصغر، محدثه رو بشونیم اکبر. مقدمه ای که کل جسم داخلش هست یعنی اصغر داخلش هست، کدوم مقدمه بود؟ کل جسم مؤلفه ها؟ این مقدمه رو بشونیم بگیم صغرا. اون مقدمه ای که محدثه داخلش بود که کدوم بود؟ کل مؤلفه محدثه، اون رو بشونیم بگیم کبرا. روشن شد این صغرا و کبرا. حالا بخونم کل قیاس اقترانی، هر قیاس اقترانی پس همانو یکونو یعنی یتحقق، یکونو یعنی تشکیل میشه، تحقق پیدا کنه، از دو تا مقدمه که این دو تا مقدمه دو تا خصوصیت دارن، یک مشترکن در یه حدی، دومین مفترق هستن و جدا هستن در دو تا حد، دو تا جزء. لذا می باشد حدود قیاس سه تا. و من شأن مشترک میگه شأن و کار مشترک در این قیاس این است که یزول عن البصر، یعنی از بصر زائل میشه. یعنی این در واقع وقتی که نتیجه رو بخوایم بگیریم این کلا چی بشه؟ از بین میره، محقق نمیشه. و یربه تو و ربط برقرار میکند، اتصال برقرار میکند بین دو تا حد دیگر، یعنی بین اصغر و اکبر. و یکون و ذالک پس میباشد بله، و یکون و ذالک هو لازم پس میباشد اون چی؟ یعنی اون ما بین الحدین الاخرین، اون ما بین الحدین الاخرین، این در واقع لازم قیاس است و نتیجه قیاس است. یعنی اون چیزی که ما بین حدین الاخرین است، یعنی اون قولی که از حدین آخرین تشکیل می شود، اون در واقع میشه نتیجه قیاس.
اینم
حدین آخرینی
که مرتبط شدن
با حدین آخرینی که با هم دیگه چی شدن؟ مرتبط شدن، ربط پیدا کردن. این می شود لازم، یعنی همون نتیجه قیاس. مثل قول ما کل جسم مؤلفان و کل مؤلفان محدثون فکل جسم محدثون، ولو حدود و ثلاثه، حدود ستاست، جسم و مؤلف و محدث. مؤلف مکرر است و متوسط است، این بودمان حد وسط اومده، منظور متوسط است این نیست که وسطینا اومده، چون گاهی اوقات وسطینا نیست، شاید بعدا خواهید تو شکل دوم میری چی کنار، تو شکل سوم باز میاد کنار، در شکل چهارم میره اول و آخر. اصلا وسط متوسط است، یعنی واسطه قرار میگیره بین دو تا حد دیگر، به این معنی که این دو تا حد دیگر رو به هم دیگه چه کار میکنه؟ ارتباط میده. منظورم از این وسط این نیست که وسط دو تا حد دیگه میاد حتما تو تکلم، بله تو شکل اول وسط میاد، اما تو شکل دوم میبینیم که این میره چی کنار قرار میگیره، آخر قرار میگیره، تو شکل سوم اول قرار میگیره، در شکل چهارم اتفاقا اون دو تا حد میاد بین این فاصله میشه، یعنی این یکیش میاد اول حد وسط ما، در یه مقدمه اوله، در یه مقدمه دیگه آخر مقدمه است. پس این متوسطون به این معنی هست که واسطه قرار میگیرد برای این که اکبر رو بس کن، در حالی که جسم و محدث لا یتکرران، اینا تکرار نمیشه، و لازم و یعنی لازم و نتیجه اون چیزیست که مجتمع بشود، جمع بشود از این دوتا جزئی که متکرر نیستن، یعنی از جسمون و محدث. پس متکرر یعنی اونی که تکرار شده، یعنی اون جزئی که تکرار شده که تو مثال ما چی بود؟ مؤلفون بود. این نامیده شد حد اوسط. و اما دو تا حد دیگه، بل باقیان یا سمیان از طرفین، به شما میگن طرفین میگن، رأسین هم میگن. حالا بعد طرف و لذی، طرف آنچنانی که اراده شده است که بشود محمول لازم، یعنی در نتیجه به عنوان محمول بیاد، به عنوان جزء دوم بیاد، محمول معمولا که جزء دوم دیگه، به عنوان جزء دوم و محمول بیاد، یسمى طرف الاکبر، اینو بهش میگن حد اکبر، طرف اکبر. و لذی و اونچنان چیزی، یعنی اونچنان رأس و طرفی هم که اراده شده است که بشود موضوع لازم، یعنی به عنوان قسمت اول نتیجه بیاد، یا سما از طرف اصغر، بهش میگن طرف اصغر. و مقدمه آنچنانی که در اون طرف اکبر هست نامیده میشود کبرا. در مثال ما کبرا چی بود؟ کل و مؤلفه محدثون. و اونچنان چیزی که فیها، اونچنان مقدمه که در اون طرف اصغر است نامیده میشود صغرا. خب همطور که شون دیدید گفت که بد طرف الذی یرید و ان یسیر محمولا لازم، یعنی گفت که نتیجه و لازم دو جز داره، یکی محمول یکی موضوع. اون حدی که میره میشه محمول بهش میگیم اکبر، اون حدی که میشه موضوع بهش میگیم اصغر. بعد گفتم این تعبیر تعبیر خوبی نیست. دلیلش اینه که بعدا خواهیم گفت گاهی اوقات قیاسات اقترانی ما از قضایای شرطیه تشکیل میشه. اگر از قضایای شرطیه تشکیل شدند، در این صورت دیگه اون حد اکبر و حد اصغر موضوع و محمول نیستن، مقدم و تالی خواهند دیگه، بهشون اطلاق موضوع و محمول نمی کنیم، مقدم و تالی میگیم. مثلا فرض بکنیم اگر قیاس ما اینطور باشه، کل ما کان هاز الشی انسانا فهو ناطق، و کل ما کان هو ناطق فهو متعجبون، و کل ما کان هاذا الشیء انسانا فهو متعجب. خب الان ببینید اونجا یه مقدمه ای داریم، کل که میگه کل ما کانه هازه شیء انسانن فاوه ناطق، این مقدمه. مقدمه دومی داریم میگه کل ما کانه ناطقن فاوه چی؟ متعجب. خب یه قسمت تو هر دوتا تکرار شده، کانه ناطقن، این هم در مقدمه اول اومده هم در مقدمه دوم. روشن شد؟ خب این چون در مقدمه اول و دوم اومده، این شاید حد مشترک، این ببینید تو نتیجه حذف شده. دو جزء دیگه آمده، کل ما کانه هازه شیء انسانن فاوه متعجبه. این دو جزء، این تو نیست که جزء اول بهش بگیم محمود، جزء دوم بهش بگیم چی؟ موضوع. جزء اول بگیم موضوع، جزء دوم بگیم محمود، بلکه اینجا میگیم روز اول مقدم است، روز دوم تالیه. لذا بهتر این طور بگیم که اون چیزی که در نتیجه به عنوان روز اول میاد، این را بهش میگن چی؟ بهش میگن اصغر. اونی که به عنوان روز دوم میاد میگن اکبر. حالا اصغر ممکنه خودش یه جمله باشه به عنوان مقدم بیاد، اکبر هم یه جمله دیگه باشه به عنوان تالی بیاد، که نتیجه ما میشه یه جمله شرطیه که تشکیل شده از مقدم و تالی. مثلا مثالی که زدیم کل ما کانه هازه شیء انسانن فاوه متعجبن، که نتیجه ما از دو تا جمله تشکیل شده و خودش یه جمله شرطیه است. ممکنه هم که نه، دو تا مفرد بوده باشد، مثل مثالی که مصنف زد که نتیجه شد چی؟ کل مؤلفین محدثون، اون اصلا کل جسم محدث هست، نتیجه شد کل جسم محدث هست، کل جسم مفرد، محدث هم مفرد هست. بله اینجا چون نتیجه ما قضیه حملیت، میتونیم بگیم کل جسم موضوع، محدث هم محمول. لذا تعبیر کنیم به جزء اول و دوم بهتر از این که تعبیر کنیم به موضوع و
محمول.
بله بهترش همون که بگیم جزء اول و جزء دوم. این صغرا و کبرا که کنار هم دیگه قرار میگیرند، مجموعا بهشون میگیم قرینه، که بعدا خواهیم گفت که مثلا هر شکلی 16 قرینه داره، بهش قرینه میگن، ضرب هم میگن، قرینه یا ضرب. این قرینه که صغرا و کبرا بوده باشه کنار هم دیگه قرار میگیرن، نحوه اقتران صغرا و کبرا با هم دیگه، یعنی تو موارد مختلف فرق میکنه. از اقتران صغرا و کبرا یه هیئت خاصی تشکیل میشه، این هیئت خاص ها بهش میگن شکل. اون قرینه در واقع بهش میگن قرینه، همون قیاس ماست، قرینه یا ضرب همون قیاس ماست، همون مجموع صغرا و چیه؟ کبراست. این بهش میگن قیاس. البته قیاس خواهد بود در صورتی که شرایط انتاج را داشته باشد، چون قبلش اون گفت اگر شرایط انتاج را نداشته باشد حقیقتا بهش قیاس گفته نمیشه، مگر بگم مجازا بهش قیاس گفته، نه حقیقتا بهش قیاس گفته نمیشه. به هر حال مجموع این دو صغرا و کبرا رو همونطور که بارها بهش گفتیم که اسمشو گذاشتیم قرینه، یعنی تعلیف میان صغرا و کبرا، اسمشو گذاشتیم قرینه، اسمشو گذاشتیم قیاس. این را در اصطلاح یونانی سولوجیوس هم بهش میگن، سولوجسموس. این لامش هم تشدید داره ظاهرا، چون لاتینش تشدید داره، در لاتین میگن سولو جسموس، دو تا لام داره. بعضی از کتاب هم دیدم که روی این تشدید گذاشتن. پس سولوجسموس یا سولوجسموس یعنی همون قیاس، کلمه یونانی. اما اون لازم، همون که اسمش میذاری نتیجه، این لازم مادامی که ما قیاس رو تشکیل ندادیم و اونا به دست نیاوردیم، میگیدیمش بهش میگه مطلوب، بعد که قیاس رو تشکیل دادیم این از شکم قیاس بیرون کشیدی شد و به دست آمد، بهش میگیم نتیجه. پس لازم قیاس قبل از این که قیاس تشکیل بشه و او اثبات بشه اسمش مطلوبه، بعد از اینکه قیاس تشکیل شد و اثبات شد اسمش چیه؟ نتیجه است. اصلا شما ابتدا نمیدونی آیا خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد. این که خداوند وجود دارد اینو میخوای اثبات بکنی، این میشه مطلوب شما. تا زمانی که شما صغرا رو بیاری، کبرا رو بیاری و نتیجه بگیری پس خدا وجود داره، این همچنان مطلوبه. وقتی صغرا و کبرا رو آوردی، این نتیجه، این لازم به دست اومد، این میشود نتیجه. می فرماید که و یسم از صغرا و تعلیف و صغرا و کبرا یسم و قرینه. تعلیف میان صغرا و کبرا رو بشنگیم قرینه. به هیئت اقتران، یعنی هیئت اقتران میان این صغرا و کبرا، یا بهتر بگیم میان این حدود سگانه، این بهتره. هیئت اقتران میان این حدود سگانه، که این حدود سگانه چجوری قرار بگیرند، کدومشون عنوان موضوع بیاد، کدوم عنوان محمود بیاد، چجوری قرار بگیرند، یا سما شکلن تو صغرا و کبرا چجوری قرار بگیرن، بهش میگیم شکل. شاید هیئت اقتران بگیم هیئت اقتران این سه تا حد بهتر است از اینکه بگیم هیئت اقتران صغرا و کبرا، چون صغرا و کبرا که هیئت اقتران تو مشخصه، همیشه اول صغرا میاد بعد کبرا میاد، هیئت اقتران مشخصه. اونی که تغییر میده این حالت صغرا و کبرا در واقع اون حدود توی صغرا و کبرا هست. لذا بهتر از اول بگیم هیئت اقتران سه تا حد، اینا چجوری کنار هم دیگه قرار میده. گرچه ظاهرش از اینکه گفته تعلیف صغرا و کبرا و سما قرینتا، منظور چی هستش؟ هیئت اقتران پشتش یعنی هیئت اقتران صغرا و کبرا، ولی صغرا و کبرا هیئت اقترانش بین خودش دوتاشون که هیئت اقتران نیست، همیشه صغرا اول میاد کبرا دوم، بین حدودشون هیئت اقترانی که الان در قسمت بعدی روشن میشه که حدود هیئت اقتراناشو فرق میکنه و چون چهار حالت پیدا میکنه لذا چهار تا شکل هم درست میشه. و هیئت اقتران نامیده شد شکل و قرینه آنچنانی که لازم میاد انها لذاتها قولون آخر، نه هر قرینه دقت کنید. اون من اشتباه کردم، دارم من فکر کردم ایشون اینو نگفته، خودش صریحا داره میگه هر قرینه رو میشنم یه قیاس، من گفتم قرینه رو میشنم یه قیاس، نه هر قرینه روش قیاس نمید، قرینه ای را بهش قیاس بگیم که یلزم و انها لذاته ها قولون آخر، یعنی اونی که منتجه. این همه تصحیح کنید پس اگر من نشون، اگر درست گفتم پس درست گفتم، خیلی یادم نیست درست گفتم. پس یادمون باشه هر قرینه روش قیاس نمیگه، قرینه ای که لازم میاد از اون قرینه لذاته ها قولون آخر که در جلسه قبل مفصل توضیح دادیم، این نامیدش قیاس، یا نامیدش قیاس، یا نامیدش شد سولوجسموس. و لازم و لازم یعنی لازم این قیاس مادامی که لم یلزم بعد و مادامی که هنوز لازم نیومده، یعنی از این قیاس به دستش نیاوردیم، بل یساق و الیه القیاس، بلکه رانده می شود به سمت او قیاس، یعنی دنبال این هستیم که قیاسی تشکیل بدیم و اون رو به دست بیاریم، یسم ما مطلوبه، نامیدش مطلوب. فاذا لازمه یعنی موقعی که لازم آمد از قیاس، یعنی قیاس رو تشکیل دادیم، صغرا و کبرا اونو آوردیم و این رو به دستش آوردیم، یسم ما نتیجه تن بشه رو چی؟ نتیجه. ول حد دل اوزد، دقت کنیم اون گفتیم هیئت اقتران میان حدود را بهش میگیم چی؟ بهش میگیم که بهش میگیم شکل. چه این هیئت چطور فرق میکنه؟ ببینید ما یه صغرا داریم یه کبرا. حالا ما فعلا صغرا کبرا رو مثال میزنیم که قضیه حملیه بوده باشن، یعنی موضوع محمول داشته باشن. کاری به صغرا کبرا که قضیه شرطی هم داشته باشه نداری. البته اونم همینطورا بود، تا شما به جای کلمه موضوع محمول به جای کلمه موضوع بذارید کلمه مقدم، به جای کلمه محمول بذارید کلمه تالی، بعد همه این حرفایی که میذاریم اونجا پیاده کنید. فرق نمی کنه، فقط به جای کلمه موضوع بذارید مقدم، به جای کلمه محمول بگذارید تالی. دقت کنید، ما وقتی که صغرا و کبرا رو ملاحظه میکنیم، صغرا و کبرا هر کدوم یه موضوع دارن یه محمول دارن، درسته؟ ما سه تا حد که بیشتر نداریم که ها؟ در حالی که یه موضوع یه معمول صغرا، یه موضوع یه معمول در کبرا، چهار قسمت پیدا میکنه مجموع صغرا و کبرا. ما سه تا حد داریم، منتقی یاد داشت گفتی یه حدش مشترکه، پس یه حدش تکرار میشه، پس در واقع چهار تا حد داریم. منتقی چون یکیش مشترکه میگه حد، یعنی در واقع دو تا حد داریم که اسمش داریم حد اوسط، دو تا جز داریم که اسمش داریم حد اوسط، دو تا جز هم داریم که اصغر است یکی اکبر. حالا اینطور میگه، میگه این هیئت رو بر اساس نحوه قرار گرفتن حد وسط ملاحظه میکنیم و شکلهامون رو بر اساس اون تعریف میکنیم. به این صورت میگه اگر حد وسط ما که قرار تکرار بشه به این صورت تکرار شده باشد که در صغرا محمول صغرا باشد و موضوع کبرا، این میشه شکل اول. اگر محمول در هر دو بوده باشد بهش میگیم شکل دوم، اگر موضوع در هر دو باشد شکل سوم، اگر موضوع در صغرا محمول در کبرا باشد میشه شکل چهارم. که ایشون دیگه شکل چهارم را اینجا توضیح نمیده، به خاطری که شکل چهارم خیلی بعید از ذهن هست، ولی ایشون توضیح نمیده. خیلی ها تو بحث قیاس شکل چهارم اصلا مطرح نمیکنه. لذا دقت کنید، میفهمن حد وسط اگر باشد محمول در یک مقدمه و موضوع در مقدمه، حد وسط اگر باشد محمول فی مقدمته و موضوع فی الاخرى سمی از ذالک الاقتران شکلا اولا. این وقتی شما نگاه میکنید اینطور به ذهنتون میرسه که شکل چهارم هم داخل در شکل اول میشود، یعنی شما میخواد شکل چهارم داخل در شکل اول بکنه. چرا؟ چون گفته حد وسط اگر باشد محمول در یه مقدمه، موضوع در مقدمه دیگر. ممکن است محمول در صغرا باشد، موضوع در کبرا، میشه شکل اول. ممکن است موضوع در صغرا باشد، محمول در کبرا باشد، میشه شکل چهارم. ایشون ها که تعیین نکرده محمول در کدام مقدمه و موضوع در کدام مقدمه، لذا هر دو قسم شامل میشه. پس بنابراین شکل اول شامل هر دو قسم میشه. اما بعدا وقتی ایشون شکل اول رو توضیح میده، معلوم میشود که میخواد بگه شکل اول اونیست که حد وسط معمول در مقدمه اول است و موضوع در دیگری است، در مقدمه دوم. یعنی معمول در صغرا هست و موضوع در کبرا. اینو میخواد بگه. روشن شد؟ خب اگر این را میخواد بگه پس میشود شکل ما میشه شکل اول. لذا عبارتی ایشون درسته که ابتدا اینطور به ذهنی اندازد که ایشون شکل اول را اهم از این میداند که حد وسط محمول در مقدمه اول این صغرا باشد و موضوع در مقدمه دیگر این در کبرا، یا اینکه برعکسش بوده باشد، به این معنا که محمول در کبرا باشد و موضوع در صغرا. ولی وقتی به توضیح شکل اول مراجعه میکنیم ببینیم که نه، ایشون شکل اول را میگه اون شکلی هست که موضوع در کبرا بوده باشد، حد وسط ما محمول در صغرا. روشن شد؟ لذا این باید یه تقدیر بگیریم، میگیم حد وسط امکان محمولن فی مقدمت اولا، یه در مقدمه اولی، و موضوعا فی الاخرا، مقدمه اولا یا مقدمت صغرا، مثلا مقدمه صغرا و موضوع باشه در دیگری. نامیدی شد این اقتدار شکل حرف هست. و اگه حال شاید نسخه هم داشته باشیم، نمیدونم نسخه ها رو میچرخیم، شاید اینجا نسخه هم داشته باشیم. و این کان محمول هم، و اگر باشد محمول در هر دوتا مقدمه، نامیدیم شد شکل ثانی، بهش میگیم شکل ثانی. و اگر باشد موضوع در هر دوتا مقدمه، نامیدیم شد شکل ثالث است. دیگه شکل رابر اصلا بیان و یشتر کل اشکال کلها ها دقیقتون شکل ها که روشن شدن. اما این شکل ها برای این که منتج بوده باشند شرایطی لازم دارند. هر شکل منتج نیست، هر قرینه منتج نیست، شکل به هر نحوی بیاد منتج نیست، بلکه شرایطی دارن. یه شرایطش تو همه شکل ها میاد، فرق نمیکنه، این شرایط عمومیه. یه شرایطش تو هر شکل مال خودش شکله. ایشون الان اینجا شرایط عمومی رو بیان میکنه، بعد شرایط اختصاصی رو وارد هر شکلی که میشه جدا کار بیان میکنه. شرایط عمومی عبارت از این است که اولا دو تا مقدمه ما، یعنی صغرا و کبرا، نباید هر دو تا جزئی بوده باشه، بلکه باید هر دو تا کلی باشن، یا یکی جزئی باشه یکی کلی. شرط دوم عبارت از این هستش که هر دو تا نباید سالمه باشن، بلکه یکی باید موجود باشد یکی سالمه. ایشون میگه این شرط در صورتی است که دو تا مقدمه ما، دقت کنید، ممکنه یک خاصه نباشن. ولی اگر دو تا مقدمه ما ممکنه یک خاصه بوده باشن، هر دو تا مقدمه میتواند سالمه باشد، اشکالی نداره. بعدا توضیح میدیم چرا. الان هم روشنه چرا، چون ممکنه یک خاصه، هر ممکنه خاصه سالبی یه ممکنه خاصه موجبه لازم داره. ما در واقع درست دوتا مقدمه سالبه هستن، اما این دوتا مقدمه سالبه در قوه موجبه هستن، لذا موجبهاشون ملاحظه میکنیم و نتیجه میکنیم. روشن شد؟ لذا اگر دوتا مقدمه ممکنه بوده باشن، اینجا اشکال نداره، میتونه هر دوتا مقدمه سالبه بوده باشه. این چند تا شرط شد؟ ها؟ دو تا شرط. شرط سومی که باز عمومیه اینه که نباید شکل ما صغراش سالبه باشد و کبراش جزئی. این نمیشه صغرا سالبه باشد، حالا سالبه جزئی سالبه کلی فرق نمیکنه، و کبرای ما جزئی باشد، یعنی موجبه جزئیه. دقت کنید، چون کبرا اگر سالبه جزئی بوده باشد اون قبلا خارجش کرده، ها گفته دو تا سالبه نمیتونه تشه، یعنی کبراش هم نمیتونه جزئی بوده باشه. اینا سه تا شرط، این سه تا شرط مال همه اشکال هست، فرق نمیکنه. و یشترک الاشکال کلها فی انه لا قیاسه. قیاس رو بنا کردیم، قیاس یعنی اون قرینه ای که یلزم انها لذاتها قولون آخر، منظور اینا این چنین قرینی قیاس تشکیل نمی شود از دو تا جزئی یک و تشترک و همچنین مشترک اصلا این اشکال. دقت به این ماخلال فعلا بذارید، فی انهو در این که لا قیاس، قیاس تشکیل نمی شود از دو تا سالبه، اما این که گفتیم از دو تا سالبه قیاس تشکیل نمی شود، ما خلل کائنت و عن الممکنات، غیر از اون جایی که باشد اون اشکال که تشکیل شده باشن از ممکنات. اگر اشکال ما از ممکنات به وجود اومده باشن، یعنی هر دوتا مقدمه شون ممکنه یه خاصه بوده باشن، اونجا میتونه هر دوتا چه باشه سالم باشه، اشکالی نداره. ما خلا غیر از اون چنان اشکالی که به وجود آمده، الکائنات به وجود اومده از ممکنات، یعنی ممکنات خاصه. الکائنه صفت برای الاشکال هست که به جای الاشکال نشسته، در واقع معنی شده ما خلا الاشکال الکائنات عن ممکنات، اونا اشکال نداره که مقدمش سالم باشه. ولا و همچنین قیاس تشکیل نمیشه از صغرای سالمی که کبرای اون صغرا بخواد چی باشه؟ جزئی بوده باشه. یعنی صغرا بخواد سالم باشه، بعد کبرا برای صغرا بیم، کبراش بخواد جزئی باشه، از این هم تشکیل میشه. این هم مطلب هم. مطلب بعدی که بیان میکنه این که نحوه نتیجه گیری ما چطوره؟ ایشون میفرماید باید دقت داشته باشیم که نتیجه تابع اخص مقدمتی نه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر دو تا مقدمه داشتیم، یکی موجبه بود یکی سالبه، نتیجه حتما با سالبه باشه، چون سالبه اخص هست، موجبه اخص با سه سدندوزا یعنی پستر، سالبه از موجبه چیه؟ پستره. لذا بگن اگر یکی ساله بوده که موجب نتیجه بشه ساله، اگر یکی کلی بوده که جزئی، جزئی پستر از کلیه، نتیجه میشه جزئی. لذا نتیجه تابع پسترین دوتا مقدمه است، چه در کم چه در کیف. و نتیجه تو نتیجه به دنبال میآید اخص مقدمت این را در کم، یعنی کلیت جزئیات، و همچنین به دنبال میآید اخص مقدمت این را در کیف، این در ایجاب و سهر. ثم یخص کل شکلش. خب اینا شرایط عمومی بود که بیان کردیم و نحوه نتیجه گیری. بعد می فرماید علاوه بر این هر شکلی یک شرایط خاص خودش را داره که اینا را بعدا بیان میکنه. خب تم از این ظاهرا تو حاشیه اومده، این جزء مطالعه متن خود خواجه نبود، متن خود بوعلی نبود باشد. تم جزء اول و به دنبال می آید جزء اول و جزء ثانی. کلام که جزء ثانی کلام در ضروب شکل اول است از مطلقات، و به دنبال می آید جزء اول را در جزء ثانی چی به دنبال می آید؟ الکلام. الکلام فاعل یجرو است، کلام در ضروب شکل اول از مطلقات که ان شاء الله بیان خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.